با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش هایی که در این بخش خبری براتون در نظر گرفتیم. کرونا جان 366 نفر دیگر در ایران را گرفت. مشاور رئیس جمهوری افغانستان از سیاست مذاکره جمهوری اسلامی ایران با گروه طالبان انتقاد کرد. و آژانس انرژی اتمی میگوید سطح غنی‌سازی اورانیوم در تاسیسات نطنز به 63% رسیده است. خوش اومدید به این بخش خبری. روابط عمومی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران از جان باختن 366 نفر دیگر در ایران در 24 ساعت گذشته خبر داد. با احتساب این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست، شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران به 76,000 نفر نزدیک می شود. همچنین در شبانه روز گذشته 16,000 نفر نیز به این بیماری مبتلا شدند که شمار مبتلایان را به 2,700,000 نفر رسانده است. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران از تزریق بیش از 1,700,000 دوز واکسن کرونا تا کنون خبر داده است. از این تعداد حدود 350,000 نفر دوز دوم را دریافت کردند. اما در خبری دیگر، رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران از توقف صدور هر گونه مجوز برای خروج از تهران تا پایان عید فطر خبر داد. به گفته علیرضا زالی، این محدودیت ها در 25 نقطه خروجی شهر تهران اجرایی می شود. او با اشاره به اینکه روند کاهش ابتلا در شهر تهران 10 تا 14 روز نسبت به بقیه کشور تأخیر دارد، گفت در حال حاضر بیش از 7,000 بیمار بستری شده در تهران وجود دارد. او همچنین از پایان واکسیناسیون افراد بالای 80 سال در شهر تهران خبر داد. مسئولان بهداشتی جمهوری اسلامی ایران در حالی از کاهش روند ابتلا در ایران صحبت می کنند که در ایام ماه رمضان مراسم شبهای قدر در بسیاری از مساجد و بدون رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی برگزار شد و نگرانی از اوج گرفتن دوباره این بیماری در روزهای آینده وجود دارد. اما در هند، آمار قربانیان ویروس کرونا در این کشور روز چهارشنبه از مرز 250,000 نفر گذشت. در شبانه روز گذشته حدود 4,000 نفر بر تعداد قربانیان افزوده شده و ابتلای بیش از 390,000 نفر هم به ثبت رسیده است. به گزارش رویترز، با وجود ارسال کمک‌های پزشکی خارجی از جمله کپسول‌های اکسیژن، سامانه خدمات درمانی این کشور توان مقابله با تعداد زیاد بیماران را ندارد. این در حالی است که روز دوشنبه سازمان بهداشت جهانی گونه جهش‌یافته ویروس کرونا در هند را نگرانی جهانی ارزیابی کرد. بر اساس تحقیقات این نهاد بین‌المللی که این گونه جهش‌یافته ویروس از انواع دیگر ویروس‌های کرونا بسیار آسان‌تر سرایت می‌کند. شاه حسین مرتضوی مشاور اشرف غنی با تقدیر از اقدام نمادین جمهوری اسلامی ایران در همدردی با مردم افغانستان از آنچه سیاست‌های دو پهلوی ایران در قبال گروه طالبان نامید انتقاد کرده است. شهرداری تهران در همدردی با قربانیان بمب‌گذاری در نزدیکی مدرسه دخترانه کابل اقدام به نورپردازی برج آزادی تهران به رنگ پرچم افغانستان کرده است. مشاور اشرف غنی در حساب توییتر خود با اشاره به اینکه ایران بر این باور است که با همکاری با طالبان میتواند در برابر داعش مقابله کند، گفته است مادر اصلی داعش طالبان هستند و ایران حتی در رویداد اخیر نامی از طالبان نمیبرد. حکومت جمهوری اسلامی ایران در طول سالهای گذشته دلیل همکاری و ارتباط با طالبان را تأمین امنیت مرزی و مبارزه با داعش عنوان کرده است. فرمانده نیروهای آمریکایی در منطقه سنتکام میگوید ایران همچنان تهدیدی برای برقراری ثبات در منطقه است. جنرال کنت مکنزی در گفتگو با شبکه العربیه تأکید کرد کشورش همچنان معتقد است ایران با نیروهای شبه نظامی تحت حمایت خود یا به صورت غیر مستقیم تهدیدی برای منطقه به شمار می‌رود. او با اشاره به اینکه برای مقابله با ایران تمامی گزینه‌ها در نظر گرفته می‌شود، گفت ترجیح واشنگتن حل مسئله از طریق دیپلماسی است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی اعلام کرد نمونه‌گیری‌های انجام شده از تأسیسات هسته‌ای نطنز نشان می‌دهد که نوسانات غنی‌سازی اورانیوم تا سطح غنای 63% رسیده است. این میزان کمی بالاتر از غنی‌سازی 60% است که ایران ماه گذشته اعلام کرده بود. رویترز میگوید گزارش تازه آژانس در باره تولید اورانیوم با غنای 63% میتواند مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام در وین پایتخت اتریش را با پیچیدگی‌های تازه‌ای مواجه کند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما شماری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر در نامه‌ای مشترک به رئیس جمهوری آمریکا خواهان پیشبرد مذاکرات در زمینه مسائل حقوق بشری در ایران همراه با مسائل دیگر شدند. به گزارش کمپین حقوق بشر در ایران، در این نامه از دولت جو بایدن خواسته شده اطمینان بدهد توجه به وضع نگران کننده حقوق بشر در ایران در مرکز سیاست خارجی آمریکا درباره جمهوری اسلامی قرار دارد. گزارشی را بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
در آغاز نامه مشترک این سازمان‌ها و بنیادهای مدافع حقوق بشر به رئیس جمهوری آمریکا آمده است، باید تلاش در جهت پیگیری کارنامه نقض فاحش حقوق بشر در ایران و بهبود آن همراستا با مذاکرات درباره مسائل امنیتی صورت گیرد و منافع امنیت ملی ایالات متحده در صورت عدم رسیدگی به حقوق شهروندی مردم ایران تأمین نخواهد شد. پایان نقل قول. هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر ایران در نیویورک درباره این نامه به رادیو فردا میگوید:
این نامه رو سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری مستقر در آمریکا که در زمینه ایران فعالیت می‌کنند و صاحب نظر هستند خطاب به آقای بایدن رئیس جمهور آمریکا نوشتند. اینکه تمامی این سازمان‌ها اتفاق قول دارند که دولت آمریکا باید به مقوله نقض فاحش حقوق بشر در ایران در گفتگوهاش با حکومت این کشور ارجحیت بده اهمیت فراوانی داره، چرا که دولت آقای بایدن خودش رو از روز اول متعهد به دفاع از حقوق بشر و سرلوحه قرار دادن اون در تمامی سیاست‌های خارجی خود در قبال همه کشورها ارائه داد و در حال حاضر باید اون رو در قبال حکومت ایران به صراحت نشون بده.
سازمان‌ها و بنیادهای مدافع حقوق بشر در آمریکا خواستند ایالات متحده صراحتاً اعلام کند توجه، تأکید مستمر و مداوم به حقوق بشر در ایران از مؤلفه‌های اصلی سیاست خارجیش در قبال جمهوری اسلامی است و با برداشتن گام‌های محکم و صریح نشان دهد پایبندی آمریکا به پشتیبانی از آزادی بیان و حقوق بشر از اصلی ترین مؤلفه های تعامل دیپلماتیک با حکومت ایران است. تعامل و مذاکرات با نظام حاکم بر ایران همواره با بحث ها و نگرانی های سازمان ها و کوشندگان حقوق بشر در مورد امکان نادیده گرفتن مسئله نقض مستمر و فاحش حقوق بشر در ایران همراه بوده است. هادی قائمی از کمپین حقوق بشر ایران:
وقتی کسانی ادعا می کنند که بحث حقوق بشر با حکومت ایران در حال حاضر ممکن نیست و مذاکرات هسته‌ای ارجحیت دارند، در حقیقت اونها به کلیت کشور ایران و آنچه بر 80 میلیون جمعیت اون می گذره اون رو فقط به مسئله هسته‌ای تقلیل می دن. امروز بر همگان عیانه که مردم ایران گریبانگیر یک بحران تمام عیار در قبال سرکوب‌های وسیع و روز به روز وسیع‌تر حکومت هستند.
گروه 7 آلمان، آمریکا، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن، فرانسه، کانادا، 7 کشور آزاد و پیشتاز اقتصادی، صنعتی و تکنولوژی هفته گذشته در بیانیه پایانی نشست خود از تداوم نقض حقوق بشر و آزارها در ایران از جمله تضییع حق آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز، آزادی تشکل‌ها، آزادی مذاهب و باورها و آزادی بیان به شدت ابراز نگرانی کردند. هادی قائمی در نیویورک:
اینکه گروه کشورهای G7 در بیانیه اخیر خود از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کردن نشون دهنده اونه که وسعت و گسترش روز به روز خشونت و سرکوب در ایران و نقض فاحش حقوق بشر از انظار جهانی پنهان نیست و سکوت در قبال آن هم برای هیچ کس قابل قبول نیست.
در نامه سازمان‌های مدافع حقوق بشر در ایالات متحده به رئیس جمهوری آمریکا، موارد و مسائل استمرار نقض حقوق بشر در ایران برشمرده و یادآوری شده که بیشترین اعدام‌های جهان به نسبت جمعیت یک کشور ظرف سال اخیر میلادی با 267 اعدام در ایران صورت گرفته است. در این نامه همچنین دستگیری‌های خودسرانه نامحدود، محرومیت از ملاقات با وکیل، محاکمات سریع و ناعادلانه، شکنجه و اجبار به اعتراف دستگیر شدگان و وضعیت اسفناک زندان‌ها در نظام قضایی جمهوری اسلامی تبدیل شده به امری عادی خوانده شده است.
گزارش بکتش خمسه‌پور رو شنیدید. در پایان اما یادی بکنیم از عبدالوهاب شهیدی که به تازگی درگذشت، که با عودش شناخته می‌شد و صدای خوشش.
استاد عبدالوهاب شهیدی زاده میمه اصفهان است. در اوائل دهه 20 خورشیدی 80 سال پیش در مکتب اسماعیل مهرتاش استاد اکثر چهرهای نامدار موسیقی ضمن فراگیری زیر و بم موسیقی آوازی با نواختن دو ساز سنتور و تار هم آشنا شد. شنیدن ساز عود از رادیوهای عرب زبان گرایش عبدالوهاب شهیدی به فراگیری این ساز را نیز پررنگ کرد و سپس در تهران نزد یک موسیقیدان عرب از اهالی بصره نواختن عود و یا بربط را هم آموخت، ولی همزمان با ایجاد تغییراتی به نواختن این ساز چهره‌ای ایرانی بخشید. استاد عبدالوهاب شهیدی در آغاز کار ضمن نوازندگی و خوانندگی در هنر نمایش و تئاتر هم جاری بود تا اینکه 60 سال پیش وارد رادیو ایران آن زمان شد و همکاری با مجموعه برنامه‌های گل‌های رنگارنگ، گل‌های جاویدان، یک شاخه گل، برگ سبز و گل‌های تازه را آغاز کرد و در پایان بیش از 230 برنامه گل‌ها از او بر جا مانده.
در سرم بود که هرگز ندهم دل به خیال، به سرت که از سر من آن همه پندار برفت.
در تجلیل از خدمات استاد عبدالوهاب شهیدی در باروری موسیقی ایرانی، 11 سال پیش از سوی خانه موسیقی مراسمی در تالار وحدت تهران برگزار و تندیس زرینی به این هنرمند پیشکسوت اهدا شد. عبدالوهاب شهیدی که 80 سال در موسیقی ایرانی جاری بود، دارای چه جایگاهی در این هنر است؟ به این پرسش مرتضی رضوان، نویسنده و شاعر که مطالعات و تألیفاتی هم در موسیقی ایرانی دارد، اینگونه پاسخ داد.
صدای عبدالوهاب شهیدی جزو صداهای جاودانی موسیقی ایرانه، به دلیل اینکه حسی که از سازش در صداش میشه، این حس واقعا بی‌نظیره. شعر از موسیقی ایران جدا نیست. خواننده‌ای که بتونه حسی که در شعر هست بهتر به مردم بده، اون از نظر حسی طبیعتا خیلی بالاتره. یعنی کسی که معنی درونی رو دریابه و بتونه اون معنی رو با بیان توی کارش بیاره، این به نظر من از نظر حسی خب طبیعتاً بالاتره. آقای شهیدی از دیدگاه من در اوج بیان حسی هستن.
زندگی چشم تو، زندگی چشم تو،
عبدالوهاب شهیدی 4 روز پس از دریافت نخستین دوز واکسن کرونا به دلیل بیماری قلبی راهی بیمارستانی در تهران شد و پس از یک روز بستری بامداد دوشنبه این هفته با زندگی وداع گفت و روز چهارشنبه پیکرش با حضور جمع محدودی از اعضای خانواده و شماری از هنرمندان و مدیران نهادهای موسیقی در قطعه هنرمندان گورستان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب این یاد از عبدالوهاب شهیدی ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه. در ادامه براتون روز خوب و سالمی رو آرزو میکنم.